کشور دنبالش.
بله، راه‌های متفاوت دیگری. میخوام تعبیر کنم به یک دوربین عکاسی که اجزای مختلفی داره، من خیلی حالا دقیق اسماش رو نمیدونم، مثلا لنزی داره، شاتری داره که در واقع نور رو داره تنظیم میکنه، دریچه وجود داره که میشه از اونجا تصویر رو دید. به نظر میرسه که ما تو این فضا نیاز به یک مثلث نوردهی داریم که اولیش میتونه آگاهی باشه که با هم گفتگو خواهیم کرد که چطور باید این رو به دست آورد، بعدیش میتونه پذیرش آسیب پذیری باشه و نهایتاً گام سوم میتونه یه چیزی به اسم اصالت یا روراستی باشه، چون روراستی با ناروراستی خود آدم ها یه شهامت میخواد و خیلی وقتها یکی از دلایلی که این مثلث نوردهی درست کار نمیکنه روی انسان، روی یک رهبر، روی یک مدیر به عنوان کسی که داره تیمش رو راهبری میکنه و میبره جلو، این روراستی است. امروز برای کسب این آگاهی نیازه که افراد علاقه‌مند تلاش کنن که آنچه که خداوند رحمان در اختیارشون داده رو به درستی به خدمت بگیرن. مثل خوب شنیدن، تفاوت بین گوش دادن و شنیدن وجود داره. مثل درست و دقیق دیدن، هر دیدنی دیدن نیست واقعا، اینکه بتونم به درستی
بکنم.
بله، خیلی ممنونم از شما، این گنجینه لغت شما تو این جریان گفتگو خیلی به کمک من خواهد
آمد.
واقعا بین دیدن و تماشا کردن تفاوت وجود داره. لذا پس گام اول از خود فرد شروع میشه، یعنی خود اون کسی که تصمیم گرفته پا در این مسیر بذاره اول باید از این فضا شروع کنه. به خاطر همین هم پذیرش یکی از در واقع کلید واژه های حرکت تو این مسیره. ما هم خیلی توی عدیه‌مون هم داریم، نه در دعاهامون هم دعا میکنیم که در واقع از خداوند میخوایم رب شرعی صدری
و یسرلی امری.
بله، در واقع اونجا گشودگی رو از خدا میخواییم، پذیرش
نوعی
رو از خدا.
پذیرش، یعنی زمینه رو در خودمون ایجاد بکنیم.
دقیقا، گامهایی رو باید برداشت تو این مسیر. بعدش میشه ورود کرد به فضاهایی که رفت مهارت آموزی کرد و پیش رفت. بهتر اینجوری توضیح بدم که توی ادبیات اگر از این واژه استفاده میکنم شما کمک بدید که با هم بتونیم ترجمهش کنیم. در گذشته بیشتر انسان‌ها، مدیران، راهبران دنبال اقدام بودن. ما در ادبیات مدیریت بهش دوینگ میگیم، میریم اقدام میکنیم. بله، اقدام انجام میدیم. حتی توی ادبیات های مدیریت اونجایی که ایجوی داره پیاده سازی میشه، استانداردی پیاده سازی میشه، سیستم و فرایندی وجود داره، میرن سراغ اقدام اصلاحی ازش یاد میکنه. ولی این روزها توی مدرسه کسب و کار بحث از نوع بودنه، یا کانسپتی یا مفهومی به معنی بینگ یا نوع بودن در واقع سر و شکل گرفته. آنچه که الان داریم راجبش گفتگو میکنیم، مثل آگاهی، مثل پذیرش، مثل روراستی، اینها اون نوع بودنه. اگر تمرین کنیم و در زمین بازی باشیم با این نوع بودن، کم کم میتونیم گام بذاریم توی عرصه مهارت و مهارتهایی کسب کنیم که منجر به اقدام بشه. این همه دوره‌های آموزشی توی سازمان‌ها برگزار میشه، راجب کار تیمی حرف میزنن، راجب حل مسئله گفتگو میکنن، ولی تهش خروجی جواب نمیده. شاید یکی از دلایلش اینه که نوع بستر بودن
لازم فراهم نشده. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز راهکار داریم از مدیریت منابع انسانی صحبت میکنیم. به طور ویژه تمرکز کردیم روی مهارت‌های راهبردی مؤثر در عصر حال حاضر، عصری که پر از آشفتگی هست، عصری که غیر قابل پیش بینی هست. همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار. خب میبینم که پیامک های شما شنوندگان عزیز داره میاد، خیلی ممنون و متشکریم از همراهیتون. زهرا خانم گفتن من یک تولیدی لباس دارم، برندی رو طراحی کردم، میخوام کارم رو توسعه بدم. چطور باید نیروی انسانی رو بروز بکنم؟ این افراد در مقابل دوره‌های آموزشی مقاومت میکنن و دوست ندارن آموزش ببینن. شنوندگان عزیز، در برنامه راهکار داریم پیامک‌های شما رو میخونیم که در خصوص در واقع موضوع مدیریت منابع انسانی هست و اینکه ما چه مهارت‌های مؤثری رو میتونیم داشته باشیم در حال حاضر و در عصری که داریم در اون زندگی میکنیم. همراهیم با آقای دکتر رسول نوری، کارشناس محترم برنامه، مدرس دانشگاه و همونطور که گفتم از عزیزانی که با کولهباری از تجربه الان در استودیوی ما حضور دارن. آقای دکتر نوری، این زهرا خانم چی کار باید بکنن؟ الان ایشون در واقع کسب و کاری راه انداختن، نیروی انسانی رو هم جذب کردن، دوست دارن که حالا این نیروی انسانی رو در جهت خواست خودشون، هدفی که دارن برای برند خودشون، اینها رو در واقع تربیت بکنن، آموزش بدن، ولی اینها میگن مقاومت میکنن. این دوستمون چی کار باید بکنه؟
بله، اول اینکه خدا قوت میگم، چون تو این دور زمونه کسب و کار راه انداختن و سفره پهن کردن و نفراتی سر این سفره نشستن کار سختیه و امیدوارم که خدا کمکشون
کنه.
بهشون تبریک میگم به عنوان یک بانوی کارآفرین و براشون آرزوی موفقیت دارم. نکته دوم اینه که کار سختی داره و میخوام بگم که من تجربه زیسته دارم در صنعتی که ایشون فعالن. صنایع چند دستن زهرا خانم؟ بعضی از صنایع پایین دستند و شما صنعتی که انتخاب کردید خیلی مبتنی بر کار نیروی انسانیه و خیلی تکنولوژی محور نیست، هرچند که میشه به سمت تکنولوژی حرکتش داد. لذا گام اول اینه که اول قبل از هر چیزی فارغ از موضوع نیروی انسانی شما به این فکر کنید که چطور میتونید فرایندهای تولیدتون رو بر بستر تکنولوژی سوار کنید. چون اگر برید سمت بستر تکنولوژی، جنس نیروی انسانی که به کار میگیرید متفاوت از اون چیزی میشه که بله الان کار میکنه. نکته دوم اینه که
الان مثلا میفرمایید که بر اساس تکنولوژی انتخاب بکنن، یعنی منظورتون اون دستگاه ها و تجهیزاتی که حالا کار
مثلا میز بروشی که دارن، میز بروش اتوماتیک باشه، از دستگاه بروش اتوماتیک بتونن استفاده کنن و و چون هر چقدر سطح تکنولوژی بره بالاتر، بلوغ نیروی انسانی متفاوتی در سازمان موج خواهد زد و حضور خواهد داشت. نکته دوم اینه که دوستان و عزیزانی که توی این عرصه دارن کار میکنن عمدتاً به صورت سنتی کار کردن، لذا جریان آموزش و فراگیری اونجا یه قدری متفاوته. خواهشم اینه که خسته نشید از این اتفاق، یعنی این رو به عنوان یک رسالت اجتماعی حتی خودتون ببینید و تلاش کنید که شما از یک جای این فرهنگ رو در این صنعت تغییر بدید. چون من صنایع بزرگ این صنعت رو گشتم و دیدم، میشناسم تا حدود زیادی این فضا رو، منتها سبک و سیاق آموزش متفاوته. شما باید تلاش کنید از الگوهای جدید آموزش در حوزه بزرگسال که مبتنی بر بازی اصطلاحاً میشه گفت رخ میده و خیلی آموزش رسمی نیست که حوصله سربر باشه، از ابزارهای جدید حوزه آموزش استفاده کنید که بتونید تغییر رویکرد رو ایجاد کنید. چون این افراد بیش از آنچه که نیاز به دانش داشته باشن، نیاز به تغییر نگرش دارن. ما میگیم محصول آموزش تغییره. اساساً اصلا آدم‌ها آموزش می‌بینن که تغییر کنن. منتها تغییر در سه حوزه رخ میده. تغییر اول در حوزه دانش، ما موقعی که میریم کلاسی دوره آموزشی داریم می‌بینیم به دانسته‌های ما راجع به اون موضوع افسوده میشه. این تغییر در این دور زمانه خیلی تغییر گرونی نیست، چون آدما با یه گشتن توی فضای مجازی سرچی میزنن جاهای مختلف رو، بله، جستجو میکنن، اتفاقات مختلفی رو میبینن و مطلب برمیدارن. تغییر دوم که به نظر میشه تغییر مهمیه، تغییر نگرشه. خیلی وقتا آدم‌ها صاحب دانش یه موضوعی هستن ولی نگاهشون نسبت به اون مسئله تغییر نکرده. فضای آموزش بزرگسال مبتنی بر بازی میتونه کمک بده به تغییر نگرش و درک ضرورت تغییر نگرش. قدم سوم یا تغییر بعد تغییر رفتاره. که بعد از اینکه دانشش رو کسب کردیم نگاهمون نسبت به موضوع عوض شد، حالا نوبت اینه که رفتارمون رو نسبت به اون موضوع تغییر بدیم. لذا میخوام بگم خسته نشید، تلاش کنید از ابزارهای جدید آموزش استفاده کنید.
شما به یک نکته اشاره کردید، گفتید پذیرش. حالا وقتی صحبت از آموزش میشه توی هر قسمتی، خب افراد یک زمان کاری رو برای خودشون در نظر میگیرن، مثلا میگن ما از 8 صبح تا مثلا 4 بعد از ظهر این ساعت کاری ما هست، و خب دوست ندارن که جدا از این زمان دوباره وقتی رو بذارن برای اینکه حالا آموزش ببینن. خود این مدیران کسب و کار میتونن این پذیرش رو داشته باشن وقتی میبینن افراد چنین حس و حالی رو دارن، چنین نگرشی رو دارن نسبت به آموزش، بیان این آموزش رو بیارن در دل کار، بگن که اگر قراره که شما این آموزش رو ببینین، ما چیزی ورای این ساعت از شما زمان نمیگیریم و این رو در واقع جزوی از کار شما محسوب میکنیم.
درود بر شما خانم تاجداری. دقیقا همینطوره، یعنی یه بخشی از الگوهای آموزش جدید آموزش حین کاره، اینکه کارفرما بپذیره زمانی رو بابت این موضوع تخصیص بده و تو اون تایم حقوق و مزایای فرد رو منظور کنه که انگیزه داشته باشه برای این اتفاق، میتونه کمک کنه و تسهیلگری کنه این موضوع. ضمن اینکه یه کار دیگری رو که هر کارآفرینی باید بهش دقت داشته باشه و توجه کنه اینه که حین انتخاب نیرو به این موضوع توجه کنه. یعنی یکی از شایستگی هایی که ابزار اسباب این میشه که فرد در سازمان این کارآفرین حضور داشته باشه، میل به یادگیری اونو فرد باشه.
تو جریان افرادی که شروع اشتیاق بیشتری دارن، اینها در واقع میتونن معیار بهتری برای انتخاب باشن.
یعنی در جریان گفتگو و مصاحبه تلاش کنه ببینه که چقدر این آدم میل و اشتیاق به تغییر و یادگیری داره.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه راهکار همراه ما باشید. اگر مدیر کسب و کار یا سازمانی هستید به ما بگید که در انتخاب نیروی انسانی به چه عواملی توجه میکنید. شما عزیزانی که جوینده کار هستید، دنبال کار میگردید، در برنامه راهکار امروز به ما بگید که دوست دارید که توی چه سازمانی، چه کسب و کاری مشغول به کار بشید و کلن چه توقعی از کارفرمای خودتون دارید. دوستان عزیز، در برنامه راهکار بخش گزارشی هم داریم، همراه بشیم با همکار گزارشگرم خانم لیلا علاقمند که مثل همیشه سراغ کسب و کارها رفته و یک گزارش خیلی پرهیجان آماده کرده که به اتفاق میشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم تا حالتون خوب باشه. اومدم بازار، میخوام وارد یک مغازه مانتو فروشی بشم، ببینم که صاحب مغازه کدوم هستن، یه خانم و یه آقا اینجا. آقا سلام، خوبی؟ وقتتون بخیر. شما فروشنده هستید یا مدیر اینجا؟ مدیر. خب خیلی هم عالی. فروشنده نداری؟
فروشنده مون نمیاد.
یعنی چی نمیاد؟
یعنی تعهد کاری نداره.
آقا الان نیومده، شما جاشون دارید کار میکنید؟
بله بله.
آقا چطوری استخدام انجام میدید؟ جذب نیروتون چه شکلیه؟
یا ما سابقه کار داشته باشن؟
خب نه، دوست و فامیل آشنا میگیرید یا نه آگهی؟
فرق نمیکنه، کار باید بکنه دیگه، فرق نمیکنه. آگهی میدین، غریبه میاد که روش تسلط داشته باشین، با آشنا نمیتونید زد امر نهی کنین.
مهمترین مشکلی که تو استخدام نیرو دارید چیه؟
حقوق کمه که از طرف کارفرما به شاگرد میدن.
الان این فروشندهتون کجاست؟
نیومده.
زنگ اسانسی
جواب نمیده. چون احساس میکنه بهشون احتیاج داری، تاخت بالا میذارن، نمیان. که حقوقو ببری بالاتر یا مزایاشو بیشتر کنی، نمیدونم سنواتو بیشتر کنی.
چند ساله تو این کاری؟
33 سال اینجا.
33 سال تو این کاری. مهمترین چالش کارفرماها با نیروهای کار.
کارفرما نمیتونه بیمه بکنه، در نمیاد. اونم دوباره یه کاری میگن که بیمه شه. یه بخشی اختلاف پیش میاد و میره.
تعهد به کار چی؟
90%شون نداره.
روز اولی که میان اینجا استخدام بشن شما باشون چه صحبتی میکنی؟ مثلا
میگی شرایطه. همین شرایطی که الان عرض کردم. آقا این ساعت کاریتونه، این تایم نهاریتونه، تعطیلات ندارید، آف دارید یا ندارید، اینا رو هم توضیح میدیم دیگه. خیلی تعهد دادن مینویسن، کتبی مینویسن، امضا میگیرن. خیلی جام حالا اینجوری است، ما اینجوری نیستیم.
یعنی شما امضا کتبی تقرارداد اینا نمیدید؟
نه.
شو فکر میکنید
جا سفته میگیرن. آها. زیارات زامن میگیرن. بعد ضامن بدین نفر ضمانتش رو بکنه، چک بدن، نمیدونم چک سفید بدن، سفته بدن، قرارداد می‌نویسن، ضرر زیان می‌زنن.
اونا به نظرتون بهتر پیش می‌برن؟
اونا بهتر، بهتر.
شما چرا این کار نمی‌کنید؟
ما حالت شاگرد و کارگری نیستیم، میگیم یه سفره بازه، اونم از خودمونه، اونم که میاد اینجا کار می‌کنه، خواهرمون، مادرمون، بعد خودمونه. من شخصا همسال من اینجوری هستم.
میخوان کارشناسمون کمکتون کنه؟ مشاوره رایگان.
بده مشاوره رایگان بده شونت.
خیلی ممنونم
ازتون.
متشکرم. خب این مشکل فکر کنم مشکل خیلی از فروشندگان باشه. بریم ببینیم که پاسخ کارشناسمون چیه و چه باید کرد با کسانی که یک نیروی کار رو میارن، اولین روز باشه صحبت میکنه، همه موارد رو میگن، ولی بعدش با بی‌تعهدی نیروی کار مواجه میشن. چه باید کرد واقعا؟
خب گزارش رو به اتفاق شنیدیم در برنامه راهکار از رادیو اقتصاد. دوستان عزیز، مشکلات بسیاری توی همین چند دقیقه گزارش عنوان شد. خدمت شما گفتیم که در برنامه امروز داریم از مدیریت منابع انسانی صحبت میکنیم و اینکه مدیران ما چه مهارت‌هایی رو باید داشته باشن که بتونن در حال حاضر، در عصری که داریم در اون زندگی میکنیم، کسب و کارها و سازمانها رو به پیش ببرن. آقای دکتر نوری، ما به اتفاق این گزارش رو شنیدیم، نظرتون چیه؟
عرض کنم خدمتتون که این مسئله به نظرم از چند زاویه قابل بررسیه. یه بخشیش فضای اقتصاد کلانه. ما توی اقتصاد توسعه میگیم که توسعه باید به سرعت کندترین بخش جامعه باشه. راستش توسعه نامتوازن اسباب اتفاقاتی توی کسب و کاری که این دوستمون دارن، یعنی در خورد فروشی شده. من خیلی اتفاقی یه روزی توی شهری همین اطراف تهران دیدم که این مالی ساخته میشه با یه تعداد زیادی مغازه و فروشگاه. پیش خودم جمعیت اون شهر رو حساب کردم، باورم به این بود که تمام مردم اون شهر اگر برن فروشندگی کنن، بازم اون مال نیروی انسانی کم خواهد داشت. لذا میخوام به این دوستمون بگم که این مسئله فقط مسئله شما نیست، همه تو این شرایط
درگیر باشن
و یه بخشش عرض کردم مال این در واقع سرعت نامتوازن توسعه توی جاهایی که بهش فکر نشده و کار رو سخت کرد. اتفاق دوم تغییر رفتار مصرف کننده است. به هر حال امروز مصرف کننده ترجیح میده بره توی فروشگاه‌های و جاهای متفاوت دیگری که توی فضای برند تجاریشون کار شده و اتفاقاتی از این قبیل رو رقم زدن.
حتی خیلی ها ترجیح میدن برخط خرید بکنن
یا آنلاین خرید کنن. بل برخط خرید کنن و این در واقع خودش مسلماً رو رونق کسب و کار این دوستمون و دوستان شبیه به ایشون تأثیر میذاره. بخش بعدی برمیگرده به یه موضوعی به نام در واقع، چون ایشون عنوان کردن که تعهد نداره نیروی انسانی،
من این گله های هستش که بعضی از کارفرماها دارن اکثرن از نیروی انسانی خودشون.
من میخوام بگم که دوست خوب برادر من، سازمان های بزرگتر که حتی بیمه میکنن، قرارداد میبندن، حقوق به موقع میدن و و و، اونها هم توی همین شرایطن و این رو نمیشه همش از بی تعهدی نیروی انسانی دید. یه چیزایی برمیگرده توی فضای کارفرمایی و یه چیزایی برمیگرده توی فضای همکار. اون بخشی که مربوط به سهم کارفرماست رو ما برداریم به عنوان کارفرما و بعد بشینیم ببینیم اونها باید، کارمند یا همکار باید چه چیزهایی رو داشته باشه. در گذشته توی بازار یه چیزی به اسم اعتبار خیلی معروف بود و مطرح بود. آدم‌ها دوست داشتن برن پیش یه عده‌ای کاری رو انجام بدن که اصطلاحاً میگفتن بزرگ بازاره. کم کم اینها از بین رفته. الان مفاهیمی به اسم برند کارفرمایی شکل گرفته که این میتونه، این برند کارفرمایی،
برند تجاری
با کارفرمایی متفاوت میشه. برند تجاری به کیفیت اون محصول و نوع اون محصول برمیگرده، برند کارفرمایی به کارفرما برمیگرده و نحوه مواجهه اون با همکارش و کاری که با همکار داره انجام میده. لذا میخوام از این کارفرمای محترم خواهش کنم که یه قدری به این فضا نگاه کنه و ببینه که به عنوان یه کارفرما، همونجور که خیلی دلی گفت که ما در واقع اون فرد رو از خانواده خودمون میدونیم، میگیم بیاد پایین سفره، بله، با هم پیش بریم، چطور میتونه این رو در واقع
مدیریت بکنه،
تشریک کنه با اون فرد و به اون فرد و به اون همکار بقبولونه، القا کنه و تو دلش بنشونه که آقا من با تو یک خانواده هستم و این حس رو توش ایجاد کنه، و از سمت دیگه تعهداتی رو در قبالش داشته باشه. چون یادمون باشه که این حتی راجع به کسب و کارهای کوچیک و خرده فروش نیست این جمله‌ای که میخوام بگم، امروز همکار کارجو هست که در واقع سازمان یا کسب و کار رو انتخاب میکنه که بره کار کنه،
نه اینکه کارفرما بره دنبالش.
کارفرما راستش امروز دیگه خیلی آزادی عمل در فضای انتخاب نداره، بنا به دلایلی که میتونیم امروز بهش بپردازیم و راجبش گفتگو کنیم. لذا پس بهتر سهم کارفرمایی خودمون رو برداریم و ببینیم که چطور میتونیم این سهم رو برداریم و پیش بریم. در گام سوم در واقع که برمیگرده به همکار، باز هم به نظرم وظیفه کارفرماست در این دوره زمانه روشنگری کنه، شایستگی های رو تعریف کنه، قدردانی داشته باشه که بتونیم مسیر رو پیش بره.
خیلی از کارمندها، کسانی که دارن توی یک محیط کسب و کار کار میکنن، آقای دکتر نوری، شاید کمترین توقعشون از کارفرما اینه که ما رو ببینید، من الان دارم این کار انجام میدم به بهترین نحو ولی دیده نمیشم، تشویق نمیشم، هیچ بازخوردی از طرف کارفرما نمیگیرم. این چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
خیلی، اونقدی که یه تحقیقی انجام شده در دنیا از سال 2020 یعنی 2020 در واقع تا 2030 رو بررسی کردن جریان مهاجرت نیروی انسانی ماهر رو در دنیا، که ببینن که نیروی انسانی ماهر در دنیا ترجیح داده به کدوم کشورها مهاجرت کنه. توی این تحقیق بررسی شده که نیاز به نیروی انسانی ماهر در چه کشورهایی خیلی پررنگه. تا سال 2030 در اقتصادهای نوظهور نیاز به نیروی انسانی ماهر موج میزنه، ولی جالبه بدونید که جریان مهاجرت نیروی انسانی ماهر در کره زمین به سمت اقتصادهای نوظهور نبوده و همچنان آدمهای ماهر و توانمند ترجیح دادن برن در اقتصادهای بزرگ دنیا حضور داشته باشن و کار کنن. دلایلش رو که بررسی کردن دیدن که علارغم این که این فرد اگر مثلا بره در اقتصاد نوظهور بشینه همین امروز میتونه صاحب شغل باشه، چرا نمیره؟ 21 فاکتور شناسایی شده که از این 21 فاکتور 10 عاملش عوامل فرهنگی بوده، و جالبه بدونید که اولین عامل دیده شدن بوده،
نیاز به مطرح شدن.
بله، آدم ها ترجیح می دادن که توی اقتصادهای حضور داشته باشن که دیده میشن. این رو اگر ببریم توی یک سازمان ببینیم که چرا آدم ها از یک سازمان به یک سازمان دیگه مهاجرت میکنن یا از یک کسب و کار به یک کسب و کار دیگه میرن، میبینید که توی تحقیقاتی که انجام شده، تحقیقی هست به اسم جای خوب یا محیط خوب برای کار کردن، اونجا عوامل بررسی میشه، امتیاز گذاری میشه و بر اساس اون در دنیا معرفی میشه چه سازمانی سازمان مطرح دنیاست برای کار کردن.
بله.
کارجوها تمایل دارن اونجا بیشتر کار کنن. اونجا هم یکی از عوامل، عوامل دیده شدن.
بسیار خوب.
باز هم در ادبیات منابع انسانی یه مؤسسه معروف هست به اسم مؤسسه گالوب، یه پرسشنامه داره به اسم پرسشنامه Q12 یا 12 سوال، که اونجا هم موقع که اون 12 سوال رو میبینید، میبینید یکی از سوالها اصلا همینه: رئیس یا مدیر مستقیم شما آیا در 6 روز یا 7 روز گذشته از شما قدردانی کرده است؟ راستش این یک نیاز انسانیه و باید
بهش پاسخ داده بشه. بسیار خوب، خیلی ممنونم دوستان عزیز. در برنامه راهکار داریم پرسش های شما رو مطرح میکنیم در خصوص مدیریت منابع انسانی و مهارت هایی که مدیران باید برای انتخاب و راهبرد مؤثر نیروی انسانی در پیش بگیرن. بریم سراغ یه پیامک دیگه، 935 0523. آی دکتر نوری، گفتن من یک قنادی بزرگ دارم، 15 نفر کارمند دارم، نیروهای جدیدی که میارم همه به روز هستن اما با هم دیگه نمی سازن. نیروهای قدیم کاملا سنتی کار میکنن اما بسازتر هستن. چطور میشه بین این دو دسته من هماهنگی ایجاد بکنم؟
خیلی سوال جذابیه. من میخوام بگم که تو این فضا آنچه که به ذهنم میرسه الان باز هم بازگشتن به این مهارت‌های عصر ابهام و عصر ووکاس. بله، یه مهارتی وجود داره به اسم مهارت مربیگری یا کوچینگ. توصیه به اینه که صاحبان کسب و کار اول اینکه خودشون مسلط و مسلحه به این مهارت باشن، دوم اینکه توی تیمشون مدیران یا سرپرستانشون رو توی این مهارت پیش ببرن که اونها بتونن این کار رو انجام بدن. آنچه که توصیه میشه توی این فضا مربیگریه، اینکه افراد قدیمی شما بتونن به واسطه توانمندیشون در حوزه مربیگری افراد جدید رو در خدمت تیم قرار بدن و همسویی بین اینها ایجاد کنن. این یکی از کارهایی که به نظرم میشه انجامش داد. لذا توصیه میکنم به دوستمون که اگر تمایل داشتن، امروز آکادمی ها یا مؤسساتی وجود داره که توی حوزه کوچینگ یا مربیگری داره کار میکنه، توصیه میکنم اول خودشون برن یه همچین دوره‌ای رو باهاش آشنا بشن تا ببینن چطور میتونن این کار رو انجام بدن. قدم دوم بعد از کوچینگ مسیریه که ما از گذشته داشتیم، در واقع اون مسیر مرشدی و توی ادبیات مدیریت ازش تحت عنوان منتورینگ یاد میکنن. اینکه شما بتونید منتورهایی رو تربیت کنید، مرشدهایی رو تربیت کنید توی سیستمتون که بتونه دست آدمهای جدید الورود رو بگیره و با خودش توی این مسیر حرکت بده بدون اینکه به تعارض بین آدمها دامن بزنه. این هم یه هنر و مهارته. به خاطر همین با توجه به ویژگی های این نسل جدید و افراد جدیدی که در جامعه حضور دارن، ما میگیم اینها میل به ایجاد ارزش افزوده خیلی بالایی دارن. اینها میگن که تا لاک پشت سرش رو از توی لاک بیرون نیاره نمیتونه راه بره، لذا تمایل به تجربه زیسته دارن خودشون. حتی شما چند بار هم بهش توضیح بدین من این رو تجربه کردم این اشتباهه، دوست داره باز هم خودش تجربه کنه. نقش اون منتور و کوچ خیلی تو این فرایند پررنگ خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. متاسفانه فرصت نداریم آقای دکتر نوری عزیز. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز راهکار رسیدیم درباره مدیریت منابع انسانی و مهارت‌های راهبردی مؤثر در عصر حاضر با شما صحبت کردیم در همراهی با مهمان محترم برنامه آقای دکتر رسول نوری، مدرس دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدرس و در واقع مشاور بسیاری از صنایع موجود در کشور. متشکریم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. خدا نگهدار.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون،
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته رو در رابطه با بخل و ترس در اقتصاد بر اساس فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا دیدید کسی به خاطر بخل حتی از نزدیکترین آدم ها هم دور بشه؟ یا آدمی که به خاطر ترس هیچ وقت نتونه سرمایه گذاری بکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام در یک جمله کوتاه و طلایی در حکمت سوم نهج البلاغه می فرمایند:
بخل ورزیدن ننگ است و ترس نقص روانی است.
تو اقتصاد امروز این حرف یعنی دو خطر بزرگ برای هر فرد و کسب و کار، یکی بخل و یکی ترس. این دو خطر وجود داره. بخل یعنی سرمایه راکد بمونه، نه در گردش باشه نه در تولید. ترس یعنی فرصت‌های طلایی از دست بره، چون جرأت تصمیم گیری نیست. اصل اقتصادی نهفته در این فرمایش حضرت اینه که سرمایه باید در گردش باشه و ترس افراطی عامل از دست دادن فرصت هاست. یه چند تا مثال ملموس از بازار و زندگی براتون بزنم. مثلا مغازه‌داری که به خاطر بخل حاضر نیست تخفیف بده یا خدمات پس از فروش ارائه بکنه، نتیجه چی میشه؟ مشتریاش میرن سراغ رقیب. یا مثلا کسی که به خاطر ترس هیچ وقت وارد هیچ بازاری نمیشه. خب